رنگی باشه که در واقع در اثر برخورد با به اصطلاح خونریزی که ساعت‌ها پیش اتفاق افتاده میتونه این حالت ایجاد بکنه. بفرمایید صحبتتون تکمیل بفرمایید. اگر خواستید نکته بفرمایید.
نه خب سن بالا هم یکی از عوامل خطر است. اگر فردی سن بالاتری داره و تازه دچار علائمی شده، خب اینو ما جدی‌تر میگیریم و بررسی بیشتری میکنیم و همینطور منطقه جغرافیایی. خب اگر کسی از منطقه شمالی کشور باشه و با علائم گوارشی فوقانی بیاد، چون ما میدونیم اون منطقه شیوع سرطان زیادی داره، این افراد رو بیشتر بررسی میکنیم، مداخلات بیشتری ممکن روش انجام بدیم. ولی اگر فرد مثلا در مناطقی باشه که شیوعش کمتره، شاید دیرتر تصمیم بگیریم که بررسی کنیم. بله. چون این احتمال کمتره درشون.
خب ما چون میخوایم تمرکزمون هم بر بحث پیشگیری و موضوع غربالگری باشه، از سرطان دستگاه گوارش بفرمایید که غربالگری انجام میشه، حالا به صورت یه برنامه کشوری یا اینکه خودتون توصیه میفرمایید که افراد بعد از یک سنی بعضی از غربالگری ها رو خودشون انجام بدن؟
اون چه که تو کشور ما توصیه شده غربالگری سرطان روده بزرگ است. بله. کنسر کلون کلن، حالا تو دستگاه گوارش کنسر کلون تو کشور ما توصیه شده و سایر کنسرهایی که توصیه شده، سرطان پروستات است تو آقایون، سرطان سینه تو خانم‌ها و سرطان سر رحم توی خانم ها هست.
دهانه رحم.
دهانه رحم، بله. خب اینا بعد از معمولا 40 سال 45 سال معمولا انجام میشه. اون چیزی که در مورد سرطان گوارشی مهمه اینه که اینها اگر زود تشخیص داده بشن درمان خوبی دارن و مؤثر هست، ولی اگر دیر تشخیص داده باشه واقعا درمان بسیار مشکل میشه، هم سخته، طولانیه و پاسخ به درمان هم کمتره. بنابراین ترجیح ما اینه که سرطان ها رو معمولا تو مراحل اول پیدا بکنیم و تو مراحل اول معمولا سرطان ها علامت دار نیستن یا علامتش خیلی حداقلیه و بنابراین این افراد ممکنه که متوجه نباشن و وقتی متوجه بشن که علامت قابل توجه ایجاد شده، و خب وقتی علامت قابل توجه ایجاد شده یعنی درگیری وسیع بوده و خب یه خورده اون وقت درمان سخته، پاسخ به درمان یه خورده پایین‌تره و خب ما تلاشمون این هست که به این مرحله نرسه. قبل از اینکه به این مرحله برسه، ما اگه بتونیم تشخیص رو به موقع بدیم درمانش خیلی راحت‌تر خواهد بود.
پس قطعاً تمرکزمون باید بر روی که در واقع عوامل خطر باشه. قاعدتاً
تمرکز روی عوامل خطر که خواهد بود حتماً. بله. تو پیشگیری میکنه اصلاً از ایجاد.
مثلا یه ریفلکس ساده اشاره کردین که شاید خیلی بهش اهمیت ندیم. بفرمایید.
مثلا در مورد کسانی که ریفلکس دارن، بعد از 15 سال توصیه میشه که هر 2-3 سال یه بار اندوسکوپی انجام بدن. چون مثلا تو سالهای اول معمولا این اتفاق نمیفته، ولی وقتی که ریفلاکس ادامه دار میشه، بعد از 15 سال التهاب که تومری هست، یواش یواش زمینه سرطان ایجاد میشه و این افراد بهتره بعد از 15 سال اندوسکوپی کنن، پایین مریشون بررسی بشه مخاط مری و اگر چیزی داشتن که خب طبق اون یافته ای که دارن باید اقدامات لازم صورت بگیره، اگر چیزی نداشتن هر 2 سال یا 3 سال یه بار تکرار بکنن. این از مورد سرطان مری. در مورد سرطان معده افراد بهتره که مخصوصا در مناطق پرخطر یا خانواده‌هایی که کانسر دارن از نظر میکرومعده حتما تحت بررسی قرار بگیرن و اگر دارن حتما درمان بشن و بعد از اینکه درمان شدن حتما چک کنن ببینن که آیا درمانشون مؤثر بوده و میکروب از بین رفته یا نرفته. چون اینطور نیست که مثلا یه رژیم درمانی بدیم و مطمئن باشیم که این میکروب از بین رفته. 80-85% موارد مؤثر هست و ممکنه که 10-15-20% اصلا رژیم درمانی که ما دادیم روی میکروب اثر نکنه و درمان نشه. اون وقت تو افراد پرخطر ما درمان رژیم دوم میدیم که خب این مسئله خیلی باعث میشه که میزان سرطان کاهش پیدا بکنه. خب غربالگری هم داریم تو افرادی که زایات پیش سرطانی توی مری دارن، توی معده ببخشید، که بهش میگن اینتستینال متاپلازی یا متاپلازی روده‌ای. این افراد تحت خطر بیشتری هستن و توصیه میشه که حالا بستگی به وسعت درگیری و نوع پاتولوژی که داره، توصیه میشه هر 1-2 سال تحت اندوسکوپی قرار بگیرن که اگر زایای اونجا ایجاد شد سریع تشخیص داده بشه و درمان بشه. سرطان هایی که در مرحله اول تشخیص داده میشن بهش میگن ارلی گاستریک کانسر یا سرطان زودرس. تو لایه های سطحی مخاط معده هست. اینا اگر زود تشخیص داده بشن، یعنی به موقع این سرطان ها تشخیص داده بشن، 80% درمان کامل میشن. که خیلی رقم بالاییه، یعنی 80 نفر از 100 نفری که تشخیص سرطان زودرس درشون داده شده کاملا درمان شده. ولی این مورد در کسانی که پیشرفته هست خیلی کمتر میشه، مثلا میشه 10-20% و این خب نامطلوب هست.
بله خیلی ممنونم. خب پس اندوسکوپی اینجا میتونه به عنوان یک روش حالا
برای سرطان معده تو افراد پرخطر. در مورد
سن پایان بفرمایید.
سن حالا بستگی داره، اگه نفر سابقه خانوادگی داشته باشه که خب اون زودتر باید انجام بشه، ولی سنی که مطلوب هست در افرادی که در منطقه پرخطر هستن یا فامیلی مثلا مبتلا بله. دارن تقریبا 40 سال در نظر گرفته میشه. بعد از 40 سال بهتره که تحت اندوسکوپی قرار بگیرن.
بله متشکرم. اگه اجازه بدیم ما هم میخواییم بخشی که توانیاب عنوان داره اون رو بشنویم و بعد هم تلفن داریم جناب دکتر رضا من. دوستان برنامه که تقدیمتون میشه برنامه مجله سالمندیست از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با موضوع سرطان های شایع دستگاه گوارش و پیشگیری. بخش توانیاب آماده است، بریم به اتفاق بشنویم.
با افزایش جمعیت سالمندان شیوع ناتوانی های جسمی در حال افزایش است. شیوع دردهای اسکلتی عضلانی علت مهم ناتوانی سالمندان محسوب می شود. دکتر بیژن فروخ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و رئیس مرکز تحقیقات عصبی اسکلتی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
بیماران پارکینسونی اشکال دارن در جابجا کردن واکر. واکر رو نمی تونه بلند کنه، چون اینا یک پدیده‌ای براشون ایجاد میشه به نام فریزینگ یا خشک شدن. فرد نمیتونه یه دفعه حرکت رو استارت کنه و شروع به حرکت بکنه و وقتی میخواد واکر رو جابجا کنه ممکنه این حالت فریزینگ یا خشک شدن براش اتفاق بیفته و واکر رو اصلا نتونه از جای به جای دیگه منتقل کنه. ولی اگر چرخ دار باشه میتونه. در مورد چهارچرخ حتما بایستی ترمز واکر رو در نظر داشته باشین. و واکرهایی که تو بیماران پارکینسون توصیه میکنیم یا حتی عصاهایی که در بیماران پارکینسون توصیه میکنیم این هستش که بهتر هستش که عصاشون یا واکرشون دارای وزن بیشتری باشه نسبت به عصاها و واکرهای معمولی، چون این باعث میشه که پایداری و استابیلیتی یک فرد پارکینسون افزایش پیدا کنه. در سالمندانی که در واقع دچار مشکلات قلبی ریوی هستند و وقتی راه میرن دچار کاهش تنفس، افزایش ضربان قلب و مشکلات دیکاندیشنینگ میشن، ما ترجیح میدیم که واکر اینها دارای یه صندلی در کنارش باشه که هر وقت که اینها احساس کردن که دچار اشکال قلبی و ریوی هستن خب این صندلی جانبی رو باز کنن و روش بشینن. ولی در کل خب برای همه سالمندان هم داشتن صندلی خوب هست.
سالمندی سالم و پیشگیری از ناتوانی اهمیت زیادی دارد و پس از آن آموزش مناسب و مشاوره برای استفاده از وسایل کمک توانبخشی حائز اهمیت است.
متشکرم از خانم قندی. 22-65-28-76 شماره تلفن 30102 سامانه پیام کوتاه و بریم تلفن های شما رو بشنم.
من مرد 45 ساله هستم. آنزیم کبدیم آلتی یه مقدار بالایه، عدد 40 است. صبح که از خواب بیدار میشم صبح هیچ اشتهایی به خوردن غذا، نه صبح نه صبحونه نه نهار دارم. احساس پری شکم، پری معده دارم و زورم که چند لقمه میخورم خلط پشت گلو دارم. بعد از اتمام چند لقمه هیچ درد معده، سوزش معده، رفلاکس معده اصلا ندارم. احساس التهاب در کف معده میکنم. دو تا تست ایمیونولوژی دادن، یکی CEA عدد 5.1 بوده، یکی هم تومور مارکر بوده که عدد 1.03 بوده. دیگه آندوسکوپی و کولونوسکوپی هم نشدم. اگر آقای دکتر راهنمایی بفرمایید من راهنمایی کنن چیکار کنم. خیلی ممنون، سپاسگزارم.
بله آقای دکتر بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خب ایشون نگفتن که از کجا هستن، سابقه فامیلیشون رو ما نمیدونیم. اگر از منطقه پرخطر هستن مثل شمال کشور یا اگه سابقه فامیلی دارن خب این وقت یه خورده نگرانی بیشتر میشه. ولی در حالت کلی وقتی که آنزیما کبدشون بالا هست بهتر یه سونوگرافی اول انجام بدن ببینن کبد چرب دارن یا ندارن و هپاتیت هایی که شایع هستن مثل هپاتیت های ویروسی آ و بی اینا رو باید چک بکنن. اگر احساس پوری شکم دارن با توجه به اینکه سنشون بالای 40-45 سال هست بهتر یه اندوسکوپی انجام بدن وضعیت معده‌شون بررسی بشه.
بله متشکرم. بازم تلفن میشنویم.
شما سوال من از آقای دکتر بود که قبل از اینکه این کانسرهای دستگاه گوارش علامت بدن، آیا با آزمایش میشه اینا رو شناسایی کرد یا نه؟ بعد نقش آسپرین در بیماری های گوارشی اون میشه علت اینکه در شمال این بیمار زیاده باعث افزایش چه میتونه باشه؟
بفرمید.
اصلا غربالگری یا بیماریابی یا چکاپی که ما میکنیم برای کنسر وقتی هست که فرد علامت نداره. وقتی که علامت داره ما کار تشخیصی انجام میدیم دیگه، اون کار غربالگری نیست. غربالگری حتما مؤثر هست، تو مطالعات مختلف نشون داده که میزان آسیب های افراد رو نسبت به کنسر کاهش میده. غربالگری که بیشتر تو کشور ما توصیه میکنن کولونوسکوپی بالای 45 سال انجام میشه تو افرادی که خطری نداره. این که میشه مداخله کرد یا نه، بله حتما میشه و به خاطر همین مداخله است که میگم ما بریم کولونوسکوپی انجام بدیم. اگر فردی که کولونوسکوپی براش انجام میشه یه پولیپی درش وجود داشته باشه در رودهش، ما به وسیله کولونوسکوپی اینو برمی‌داریم. سرطان های روده که یکی از سرطان های شایع هست معمولا از روی پولیپ ایجاد میشه، یعنی پولیپ یه زایه انگشت ماننده مثل زگیل. از بافت سالم یه بار که کانسر ایجاد نمیشه، اول تبدیل به پولیپ میشه بافت، بعد یواشاش تغییرات بافتی میده، نهایتا بدخیم میشه. 10 سال طول میکشه این مسیر، یعنی ما 10 سال فرصت داریم یک مخاط سالم تا زمان کانسر رو از این ابتلا به کانسر جلوش رو بگیریم و با برداشتن این پولیپ خطر کانسر تقریبا صفر میشه.
نقش
آسپرین باعث کم شدن کانسر روده میشه، اما چون عوارضش زیاد هست باعث خونریزی یا گوارشی میشه، در کل به خاطر این منظور توصیه نمیشه که آسپرین استفاده کنن افراد.
بله، باز هم پرسیدن که شده شمال از شمال کشور بعضی از این سرطان‌ها شوی بیشتر دارن.
شمال کشور ما فقط نیست، این یک کمربند جغرافیایی هست، یه عرض جغرافیایی خاصیه. از ژاپن و کره، شمال چین، ترکمنستان، شمال ایران، ترکیه، بلغارستان، یه عرض جغرافیایی هست که این کانسرهای معده مخصوصاً بالای معده و پایین معده شیوع زیادی داره. دقیقا مشخص علتش چیه؟ شاید شیوع مواد خاصیه که تو اینجا وجود داشته، ممکنه وجود داشته باشه، یا آلودگی میکروبی که توی این منطقه شایع‌تر است عامل بوده باشه، ولی دقیقا مشخص نیست. ولی ما میدونیم که در این محدوده کانسر معده و مری زیاد.
بله، متشکرم.
سلام خدمت پزشکی محترم و بقیه عوامل. خواستم بگم آیا رعایت نکردن بهداشت مواد غذایی تو این بیماری نقشی داره؟
بله، مواد غذایی حتما در ایجاد سرطان‌های گوارشی ربط داره، یعنی بیشترین ربط رو سرطان‌های گوارشی با مواد غذایی دارن. غذایی که مونده هستن مثلا خارج از یخچال به خاطر انفعالاتی که درشون انجام میشه و مواد و سمهایی که به وسیله باکتری‌ها توی این غذا ریخته میشه عامل ایجاد سرطان میتونن باشن، مخصوصا سرطان‌های البته همه سرطان‌های گوارشی، مری، معده، پانکراس، کبد و روده بزرگ میتونن از این غذاها متاثر بشن. توصیه این است که غذای مانده استفاده نکنن چون سطح نیترات رو بالا میبره و این باعث ایجاد سرطان‌های گوارشی میشه. همینطور غذایی که کپک زدن، مخصوصا خشکباری که در شرایط مناسب خشک نشده و نگهداری نشده، یک زمینه داره که درشون قارچ رشد بکنه و سمی رو تولید بکنه به عنوان آفلاتوکسین.
بله.
که این میتونه باعث سرطان کبد بشه. پس اگر از غذای سالم استفاده بکنن، غذایی که مانده نیست، غذایی که روش باکتری و قارچ رشد نکرده، میتونن میزان کنسرها رو به میزان قابل توجه کم کنن.
بله، بریم سراغ پیامک های دکتر. بله. و تعدادی از پیامک ها پاسخ.
من یه نکته هم بگم.
بله.
گوشت های فراوری شده بیش از حد، اولترا یعنی فوق فراوری شده، مثل سوسیس و کالباس هایی که مواد نگهدارنده زیادی درشون استفاده شده، اینا هم عامل ایجاد سرطان های گوارشی هستن. ولی گوشت های معمولی که از قصابی گرفته میشه اینا ارتباطی نداره.
متشکرم. پرسیدن که خوردن قرص های ضد اسید معده به مدت طولانی باعث سرطان معده میشه؟
این قرص هایی که ناشتا استفاده میکنن مثل پنتوپرازول، اومپرازول و اینا، در کوتاه مدت نه، ولی در دراز مدت مثل اینکه مثلا فرد 10 15 سال 20 سال بخواد استفاده کنه، ممکنه ریسک سرطان معده رو کمی افزایش بده.
بله، گفتن که دوست عزیزی گفتن که من یه آقای 46 ساله هستم، خیلی سال مشکلات گوارش دارم، چاق بودم، رژیم گرفتم و در مدت کوتاه خیلی خیلی لاغر شدم. لاغری من بیش از حد این لاغری بیش از حدم آیا به علت رژیمه یا میتونه به علت مشکل گوارشی باشه؟ بفرمایید.
خب چون ایشون رژیم گرفتن و ما نمیدونیم دقیقاً چه رژیمی گرفتن و چه مدتی گرفتن، نمیشه الان قضاوت کرد. ولی اگر واقعا وزن قابل توجهی کم کردن و مورد بیش از مورد وضعیت مورد انتظارشون بوده، میتونم بررسی بکنم. ممکنه دلایل مختلف داشته باشه، مثل اختلال تیروئید، دیابت، و خب ممکنه که سرطان هم یکی از دلایلش باشه.
خانم 45 ساله گفتن در آندوسون توده خوشخیم 6.5 میلیمتری در قسمت پایین مری تشخیص داده شده و در نوبت بعدی 2 میلیمتر بزرگتر شده. آی دکتر، خب نگران هستن ممکنه که با بدخیمی در ارتباط باشه این افزایش سایز.
خب یه سری مشخصاتی هست تو اندوسونوگرافی که ایشون به ما نگفتن، مثل این که از کدوم لایه بوده، ساختار اون توده که بوده چی بوده، آیا یک نواخ بوده یا غیر یک نواخ بوده. ولی معمولا زایات که کمتر از یک سانت هست مشکلی نداره و جای نگرانی قابل توجهی نیست، ولی به هر حال باید با جزئیات بررسی بشه، به پزشکشون مراجعه بکنه.
برای پیشگیری از سرطانی شدن بافت معده که در حالا آن دو گفتن تشخیص آتروفی داده شده، چه نوع رژیم غذایی رو توصیه میکنید؟
در مورد آتروفی رژیم خاصی توصیه نمیشه. گاهن اینا ممکنه که دچار کمبود ویتامین B12 بشن، که خب ممکن نیاز داشته باشه ویتامین B12 تزریق بکنن. در غیر این صورت رژیم خاصی نیاز نیست بگیرن، ولی میتونن به صورت دوره‌ای تحت اندوسکوپی قرار بگیرن، چون آتروفی معده یکی از وضعیت‌های پیش‌زمینه برای ایجاد سرطان است، سرطان معده.
بله. راجب یبوست پرسیدن، به عنوان یک علامت مهم یا به عنوان یک علت میتونه باشه؟
یبوست میتونه یکی از علائم خطر باشه تو افراد مخصوصا بالای 40-45 سال. اگر یه نفر یبوست داشته باشه حتما باید بررسی بشه، حتما باید کولونوسکوپی بشه، مخصوصا اگر همراه با علائم دیگه باشه، مثل اینکه همراه با خونریزی باشه، همراه با کاهش وزن اگر باشه، همراه با در واقع اگه به درمان ما خوب پاسخ نده. اینها وضعیتایی هستن که نشان دهنده وجود خطر است، باید بررسی بشه.
بله متشکرم. اما 2265-2676 شماره تلفن ما 3102، سامانه پیام کوتاه، و در برنامه مجله سالمندی امروز به موضوع سرطان دستگاه گوارش پرداختیم و مهمان ما جناب دکتر غلامرضا رضامند هستند.
آقای دکتر، آزمایش معده انجام دادم، هیچ مشکلی نداره، فقط متاسفانه اسید معده خیلی زیاده. 8 سال آمپرازول میخورم، بعد الان میخورم انقدر زیاد کارایی نداره، چیکار کنم برای اسید معده؟
بفهمید.
خب ایشون گفتن که اسید معده‌شون زیاده، در واقع احتمالاً ایشون ریفلاکس معده داره، یعنی بازگشت اسید معده به مری داره، که اینو به عنوان زیاد بودن اسید معده قلمداد کردن. و اگر ریفلاکس داشته باشه یه نفر، چند تا کار رو ما باید انجام بدیم. یکی اینکه وضعیت خوابیدن و بیدار شدن فرد هست، باید طوری فرد بخوابه که سینه‌اش بالاتر از شکمش باشه، یعنی مری بالاتر از معده باشه. این در این وضعیت جاذبه باعث میشه که محتویات معده بالا نره و به طرف مری در واقع نش نکنه، و این جلوی علائم ریفلاکس رو میگیره. ایشون باید سعی کنن موقعی که معده‌شون پره دراز نکشن، چون دراز کشیدن مثل بطری که پر هست و آدم در واقع میخوابونه رو زمین، باعث میشه که نشتی مواد غذایی بیشتر بشه. 3 ساعت بعد از غذا خوردن نباید دراز بکشن. وقتی که میخوام بخوابن 3 ساعت قبل از خواب چیزی نخورم، مثلا اگه ساعت 10 میخوام بخوابن، حتی اکثر دیگه ساعت 7 به بعد چیزی نخورم. و خب یه سری غذاها هستن که این علائم رو بدتر میکنه، مثل غذاهایی که خیلی چرب هستن، خیلی شیرین هستن، یا یه سری غذاهایی که خیلی ادویه دار هستن، اینا میتونن علائم رو بدتر بکنن. غذاهای تند اسیددار میتونن بدتر بکنن، ترشیجات میتونن علائمش رو بدتر کنن. از اینا پرهیز بکنن، اگر بهتر نشدن باید بررسی تخصصی روشون انجام بشه.
بله، بازم تلفن میشنویم.
چرا بعضی افراد سالمند دچار همون کبدشون کر میشه، یا اینکه دچار کیسه صفرا میشن و بعضی موقع این کیسه صفرا ببینم خوشخیمه یا بدخیمه تبدیل به سرطان میشه در سالمندان مثلا بزرگان ما؟ با تشکر.
بله، راجبه کبد چرب سوال کردن و در واقع
بله، کبد چرب علتش این هست که فرد یک مواد غذایی رو که بیش از حد نیازش هست معمولا مصرف میکنه، و اینا بیشتر به صورت قندهای ساده هست. قندهای ساده سریع وارد خون میشه از روده و این سریع وارد شدن باعث میشه قند خون بخواد بره بالا و کبد نمیخواد بذاره که قند خون بره بالا، چون کبد یکی از سدهای حفاظتی در مقابل بالا رفتن قند خون هست و این قند رو میگیره در داخل خودش به صورت چربی ذخیره میکنه و تبدیل به کبد چرب میشه. برای اینکه این وضعیت پیشگیری بشه باید قندهای ساده رو مصرفش حداقل بکنن. قندهای ساده تو مواد مثل اونایی که شکر و قند و شیرینی و اینا دارن در واقع زیادتر هست، توی نوشابه ها، توی همین کیک و کلوچه هایی که تو بازار هست، آب میوه های صنعتی، حتی آب میوه طبیعی، حتی میوه به مقدار زیاد اگه فرد مصرف بکنه همراهش ممکنه که قند زیادی مصرف بشه، باعث کبد چرب بشه. و در مقابل هر چقدر عضلات فرد زیادتر و قوی تر باشه این باعث میشه که مصرف قند افزایش پیدا بکنه و در نتیجه سوخت و ساز بدن بتونه این قند رو مصرف بکنه و تبدیل به چربی نشه. پس ما توصیه میکنیم رژیم غذایی رو رعایت بکنم، قندهای ساده استفاده نکنم، ورزش کنن، عضلاتشون تقویت بکنن تا کبد چرب در اینا برطرف بشه.
من راجع به کیسه صفرا هم سوال کردم، حالا یا سنگای صفرا
دقیقاً نگفتن کیسه صفرا منظورشون چی هست، چون همه کیسه صفرا دارن، منتها باید ببینیم که چه مشکلی روش بوده. ممکنه سنگ کیسه صفرا باشه، ممکنه التهاب کیسه صفرا باشه، ممکنه پولیپ باشه، بستگی به وضعیتی که فرد داره باید تصمیم گیری بشه.
بله متشکرم. بازم تلفن میشنویم.
دو تا سوال دارم. یکی این که من کبدم آلکالید فسفاتی کبدم حدود 750 است، میخواستم از آقای دکتر محبت کنم بفرمون که این به چه دلیلیه و باید چه کار کرد با این رقم. دوم این که ایشون فرمودن که در مناطق شمالی کانسر بیشتره، من میخواستم با توجه به این که خودم در شمال مناطق شمالی هستم ببینم علتش چیه، چرا، دلیلش رو بفرمون، ممنون میشم. سپاسگزارم، خداحافظتون باشه.
بله بفرمایید آقای دکتر. آلکالین فسفاتاز 750.
بله آلکالین فسفاتاز 750 بالا محسوب میشه و معمولا یا منشأ کبدی داره یا منشأ استخوانی داره. البته خب آزمایش دیگه شون ما ندیدیم. اگر سایر آزمایش کبدی شون هم مختل باشه نشون میده که این منشأش کبدی هست. اگر منشأ کبدی باشه بیشتر به خاطر مسدود شدن مسیر صفرا یا مجاری صفراوی این آنزیم بالا میره. اون وقت باید مجاری صفراویشون بررسی بشه. یه سونوگرافی انجام بدن ببینیم مجاری صفراویشون گشاد هست یا نه. چون گشاد شدن مجاری صفراوی یکی از نشانه های این هست که یه جای مسیر بسته است.
بله. باز هم سوال کردن که خوشون چون تو مناطق شمالی هستن تمام سرطان ها رو آقای دکتر نفرمودن. فکر می‌کنم اشاره کردن سرطان معده و میری در مناطق شمالی
بله.
هست.
بله.
سایر مناطق هست. اجازه بدید آقای دکتر بعضی از پیامک ها باز بهشون در واقع اشاره کنیم و پاسخ بدیم.
یکی از چیزی که سوال پرسیدن این بود که علت چیه که تو مناطق شمالی زیاده.
بله
یکی این که واقعا شناخته شده نیست ولی اونجا هم عوامل خطری وجود داره، مثل اینکه غذاهای دودی و غذاهای چیزو زیادتر بله. استفاده میکنن، اینا ممکنه که یکی از عوامل خطر باشه که تو این منطقه شایع‌تر است.
پرسیدن که ما چطور میشه مانع ورود میکروب معده شد و اگر آزمایش دادیم چند وقت باید این آزمایش رو باید تکرار بکنیم؟
میکروب معده معمولا تو کودکی منتقل میشه، افراد از کودکی دارن و خب آزمایشی که برای اثبات ریشه‌کنی این میکروب انجام میشه معمولا یک حداقل یک ماه بعد از این که درمانشون تموم میشه است. حالا بهترین حالتش اینه که حتی دو ماه فاصله داده باشه که اگر میکروب در واقع به صورت مخفی در اومده خودش رو ظاهر بکنه تا در آزمایش بعدی بشه اونو تشخیص داد.
بله یکی از مسائلی که دوستان مطرح کردن و اصلا سوال پرتکراری هست چون ریفلاکس رو به عنوان یکی از عوامل مهم خطر بهش اشاره فرمودین، دوستانی که حالا تحت درمان هستن گفتن که مدت هاست که دارن درمان میشن، مثلا دوستی که گفتن که من سوزش سر معده دارم و کپسول اومپرازول مصرف میکنم اما تأثیری نداره. در ریفلاکس هایی که مقاوم به درمان هست آقای دکتر بالاخرهشون جنبه پیشگیری داره، اجازه بدین راجبش صحبت کنیم خیلی کوتاه فرصت نداریم.
ریفلاکس اگر به درمانی که انجام میشه جواب نده بهتره دیگه اون درمان ادامه ندن، یعنی اگر پنتوپرازول یا هر داروی دیگه استفاده میکنن و علائم ریفلاکسون هیچ تغییر نکرده بهتره دارو رو قطع بکنن. اون وقت باید ما بررسی بکنیم ببینیم ریفلاکسش از چه نوعی هست. ممکنه که افراد دچار ریفلاکس اسیدی باشن یا غیر اسیدی باشن. تو ریفلاکس های اسیدی خب این داروها جواب میدن چون اسید معده رو کم میکنن، ولی تو ریفلاکس های غیر اسیدی اینا زیاد موثر نیستن و بنابراین استفادهشون هم منطقی نیست. گاهی ممکنه که اصلا ریفلاکس واقعا به مفهوم زیاد بودن برگشت مواد غذایی از مری نباشه، چون تو همه افراد یه نشت خیلی کمی هست و افراد اینو حس نمی‌کنن. چون خیلی کم هست باعث آزردگی فرد نمیشه. بعضی مریشون خیلی حساسه، همون مقدار کمی که میاد بالا رو اینا حس میکنن. اینا باید دارو استفاده بکنن که حساسیت مریشون به مواد مختلف رو کاهش بده. خب این بستگی به وضعیتشون داره که تو آزمایشات و بررسی‌های تکمیلی مشخص میشه.
حدوداً یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، شما خواهش میکنم راجع به سرطان های قسمت تحتانی دستگاه گوارش اگه نکته مهمی هست بفرمایید.
بله خواهش
میکنم. کولونوسکوپی و حالا
کولونوسکوپی یه روش خیلی خوب هست، سرطان ها رو در مرحله اولیه به خوبی تشخیص میده و تقریبا یه گارانتی بسیار قابل توجهی است برای اینکه فرد دچار کانسر روده نشه. پولیپو رو پیدا میکنه که یه زایه پیش سرطانی است و همون موقع کولونوسکوپی هم برداشته میشه. حتما باید برداشته بشه. بعضی من کولونوسکوپی میکنم میگن ولی اگه پولیپ داشتم بر ندارید. این یه کار بسیار اشتباهه. هدف ما اینه که اصلا کولونوسکوپی کنیم و پولیپ پیدا کنیم و برداریم. بنابراین بعد از 45 سالگی کولونوسکوپی انجام بدن. اگر هیچی نبود هر 10 سال تکرار بکنن. و اگر پولیپ بود حتما بردارن.
و اگر سابقه خانوادگی،
اگر سابقه فامیلی دارن یا سابقه شخصی دارن، مثلا اگه یه نفر تو فامیلشون تو سن 40 سالگی سرطان روده داشته، بعد 10 سال قبل از اون سن، یعنی مثلا تو 30 سالگی این کار رو شروع بکنن. و اگر ریسک داشتن، مثلا خودشون یه سابقه پولیپ داشتن یا خانوادهشون، هر 5 سال این دفعه کولونوسکوپی بکنن.
و آیا کبد چرب به عامل خطر مهم برای ابتلا هست؟
کبد چربی عامل ایجاد سرطان کبد هست.
متشکرم، خیلی ممنونم دوستان. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
به نام خداوند مردان جنگ که کردند بر دشمنان عرصه‌تن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما اگر قدرتیم
سامانی روایت ها صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشتونی رو دیشم تا الان تعریف میکنیم.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
وقت شما بخیر سروران گرامی، ساعت 16 هست و اینجا پخش رادیو سلامت. دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه زنده موج آرامش باشید که به صورت ویژه تقدیم شما میشه. شنوندگان گرامی، با اجرای دوست و همکار ارجمندم